ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نرخ دلار و سکه در بازار آزاد ایران رکورد تازه‌ای ثبت شد. مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش مخالفان حجاب شرعی در کشور خبر داد. و 18 تن از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر از سفر به عربستان باز ماندند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. قیمت‌های دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند. در حالی که نرخ دلار آمریکا از مرز 10,000 تومان گذشت، قیمت سکه طلا به بالای 4 میلیون تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که شهریور سال گذشته قیمت دلار حدود 3800 تومان بود، در مدتی کمتر از یک سال نرخ دلار 5 رقمی شده است. همزمان نرخ سکه طرح جدید با افزایشی 500 هزار تومانی نسبت به دیروز از مرز 4 میلیون و 100 هزار گذشت. در پی افزایش شتابان نرخ دلار آمریکا در ایران، قوه قضاییه به تازگی افرادی را با عنوان اخلالگران ارزی بازداشت کرده است. هویت بازداشت شدگان و جزئیات اتهام آنها هنوز اعلام نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد که بر پایه نظرسنجی‌های انجام شده از تعداد موافقان حجاب شرعی در سال‌های گذشته در کشور کاسته شده است. بر اساس گزارش این مرکز، در حال حاضر حدود 35% از مردم حجاب را ارزشمند می‌دانند. این شاخص در مقایسه با سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی کاهشی 50% نشان می‌دهد. در بخش دیگری از گزارش مجلس آمده که افراد باسواد، جوانان، افراد پردرآمد و همچنین کسانی که دسترسی بیشتری به رسانه‌ها و محصولات فرهنگی دارند، کمتر با حجاب شرعی موافق هستند. بر پایه این گزارش، بر تعداد مخالفان دخالت حکومت در امر حجاب افزوده شده و تنها 40% از افراد موافق این اقدام هستند. گشت ارشاد از جمله طرحی است که مقامات جمهوری اسلامی از سالهای قبل برای مقابله با پوشش‌های به توصیف آنها نامتعارف راه اندازی کردند. در سالیان گذشته هم برخی مقامات دولتی، قضایی و انتظامی از ناکارآمد بودن این طرح انتقاد کردند. رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد از خروج 18 تن از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر جلوگیری شده است. حسن مهری روز یکشنبه گفت که تاکنون از خروج 11 مرد و 7 زن زائر در ارتباط با حمل مواد مخدر صنعتی و سنتی جلوگیری شده است. پیشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با اشاره به مجازات‌های سختگیرانه در عربستان اعلام کرده بود که حمل 1 گرم مواد مخدر توسط حجاج در عربستان می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد. سال گذشته هم 132 نفر از حجاج به دلیل همراه داشتن مواد مخدر از سفر به عربستان باز مانده بودند. به گفته این مقام پلیس، امسال پرواز زائران به عربستان تا 20 مرداد ادامه خواهد داشت. و اما یک روز پس از آن که حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر داد که شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 داده است، یک نماینده مجلس به نقل از علی لاریجانی وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد. غلام رضا حیدری، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از شنیدن خبرها درباره تصویب رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی، این موضوع را از علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری کرده و به گفته او آقای لاریجانی صحت این خبر را تایید نکرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با رضا حقیقت نجات، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و ارزیابی او را درباره این خبر جویا شدم.
مجموعه این تحولات متأثر از وقایع سیاست خارجی ایران هستش. یعنی یک مجموعه از فشارهای خارجی داره به ایران وارد میشه که به دنباله اون فشارهای بخشی از گروه‌های سیاسی در ایران این رفع حصر یا کاهش محدودیت‌های آقای خاتمی و آزادی سیاسی بیشتر رو به عنوان یک راه حل مطرح کردن برای افزایش وفاق ملی و وحدت سیاسی در ایران. و حتی برخی از این خبرهایی هم که که داره تولید میشه و برجسته میشه و روش مانور داده میشه دقیقاً از سوی همون جنایی هستش که این راه حل رو پیشنهاد داده برای بهبود وضعیت سیاسی و افزایش وحدت درونی ایران. بنابراین میشه گفتش که اینها یک موضوعی رو به عنوان راه حل مطرح کردن و بعد سعی کردن با انتشار اخباری در مورد اون راه حل این موضوع رو به واقعیت و به محقق شدن نزدیکتر بکنن، که حداقل نشون میده که در این گام اولشون چندان موفق نبودن.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی که الان ایران در اون قرار داره، که برخی ها حتی میگن از دوران جنگ ایران و عراق هم وضعیت وخیمتر شده، چقدر آزادی رهبران اعتراضات سال 88 میتونه تأثیر مثبت داشته باشه توی این تغییر وضعیت؟
من تا یه حدودی بدبین هستم. دلیلم اینه که بله، این رفع حصر میتونه که یک تأثیر مثبتی بذاره در بدنه سیاسی اصلاح طلب یا حامی دولت آقای روحانی و اونها رو امیدوارتر بکنه یا تشویق بکنه به مشارکت بیشتر در فضای سیاسی بالادستی جمهوری اسلامی. ولی موضوع مهم اینه که آیا این بدنه اصلاح طلب الان ارتباط مؤثر و قوی با جامعه داره که بتونه این پیام به تعبیر اونها امید بخش رو به جامعه منتقل بکنه، و آیا اساسا الان جنس مشکلات در ایران و مسائلی که مردم باش معترضن، درگیر هستن و دربارش گفتگو میکنن، اساسا به مسائلی چون رفع هست گره خورده و چه حجم از گفتگوهای روزانه مثلا درباره رفع هست هستش؟ و این چون برداشتم این هستش که الان بخش وسیعی از جامعه خیلی درگیر موضوعی به اسم حصر آقای موسوی یا آقای کروبی نیست، و از روی دیگه اون اعتبار و رابطه اجتماعی اصلاح طلبان برای انتقال چنین دستاوردهایی یا پیامهایی به بدنه جامعه ایران نسبت به قبل تضعیف شده، نمیشه گفتش که رفع حصر آقای کروبی و موسوی از نظر اجتماعی بازتاب خیلی وسیع خواهد داشت، ولی از نظر سیاسی بله، میتونه نشانه یک تحول در ساختار سیاسی باشه.
آقای حقیقت نژاد، همزمان خبری هم از الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد در ارتباط با احتمال رفع محدودیت‌های اعمال شده از سوی دستگاه‌های امنیتی علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. چقدر پرونده ای آقای خاتمی ربط داره به وضعیت پرونده رهبران اعتراضات سال 88 به هم دیگر؟
من کلیتش رو از یه زاویه مربوط می‌دونم. شما ببینید، اگر ما از 88 تا الان نگاه بکنیم، به تعبیر آقای تایزاده که میگفت احکام بازداشتشون قبل از انتخابات صادر شده بود، اون انتخابات به مثابه یک پروژه‌ای بود برای تصفیه حساب کامل و بیرون راندن قشرهای منتقد از ساختار سیاسی. بعد از وقایع 88 که اون اتفاقات رخ داد و تبدیل شد به یک اعتراض بزرگ و حکومت رو به طور جدی درگیر کرد و حکومت به تعبیر آقای خامنه‌ای گفتش که به بی آبرو کردن جمهوری اسلامی در جهان منجر شد، این تبدیل شد به پروژه انتقام گیری از این طیف از اصلاح طلبا، و این انتقام گیری رو ما در مورد حس می‌دیدیم، بازداشت‌های طولانی مدت و انبوه وقایعی که پس از 88 رخ داد. بعد که فضا آروم‌تر شد و اونا به یک بخشی از این بدنه سیاسی انتقام گرفتن، فضا به سمت یک معامله پیش رفت. الانم کماکان این فضا در حالت یک معامله قرار داره، یعنی خود مجموعه اصولگرایان و حتی شاید رهبر جمهوری اسلامی که یکی دو بار در سخنرانی‌هاش هم تقریباً خواستار عذرخواهی این افراد شده، این رو به عنوان یک بدبستان تلقی می‌کنند و انتظار دارند که یک شخصی مثل آقای خاتمی یا آقای موسوی یا آقای کروبی در این مسیر امتیازی بدن یا تضمین بدن که امتیازهایی رو دارن واگذار می‌کنند. تا زمانی که این شکل معامله وجود داره و انتظار وجود داره که طرف اصلاح طلب هم یک امتیازهای علنی و شفافی بده، معادله به صورت حل نشده باقی خواهد بود. یعنی شاید الان هم مشاهده یک نمایش‌های وحدت باشیم، ولی اون ذات اون معامله گونه ماجرا کماکان باقی هستش و بیشتر طرفین به خصوص اصلاح طلب می‌خواد با پریدن از روی این مانع به کار خودش ادامه بده، ولی این الان از سوی نظام سیاسی متصور نیستش تا زمانی که اون امتیازهای مد نظر نظام سیاسی توی این معامله تامین نشه.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود و ارزیابی داشت به تکذیب خبر رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. فرصتی داریم تا به برنامه هفتگی ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم. ملاقات.
از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
خب حاج خانم، حاج آقا، شما که معتادی آخه میخوای بری هر چی کار میخوای بری هست که حالا باز خدا را شکر که تو همین ماموران گمرک ایرانی شما رو گرفتن. من منظورم با این 17-18 تاست که به تازگی دستگیر شدن. اگر رفته بودین عربستان که هیچ.
دعواهای بین ایران و آمریکا اول از همه تمام اینا به ضرر مردم ایران تموم میشه. درسته که آقای ترامپ میگن که از مردم ایران حمایت میکنن، ولی اگه ایشون از مردم ایران حمایت میکنن چرا ایرانی‌ها رو توی آمریکا راه نمیدن؟ الان شما ببینید پاسپورت و پول ایرانی هیچ ارزشی نداره خارج از این مرز.
آقای خامنه‌ای، شما من میدونم چرا اینقدر نگران هستید که نفتتون کم فروش بره. اقتدار شما فقط بر نفت و گاز ملت ایران بوده. اگه نفت و گازی ملت ایران نداشتن، اقتداری هم شما نداشتی. اون اقتدار مال مردم ایرانه و زمان پولش باید برای مردم ایران خرج بشه. زمان شما رسیده آقای خامنه‌ای.
و اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 2042022112121212. شما هم میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در مورد مسائل روز ایران در میون بذارید. و خبر آخر این که سازمان هواشناسی ایران همزمان با پیشبینی افزایش دما در نقاط مختلف کشور در روزهای آینده نسبت به خطر وقوع آتش سوزی در جنگل‌های سواحل خزر هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسقری کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم گرما و همزمان وزش باد در سواحل دریای خزر احتمال بروز حریق در جنگل‌های این منطقه را بسیار زیاد دانسته است. محمد اصغری در ادامه از انتقال گرد و خاک از کشورهای سوریه، عراق، عربستان و عمان به استانهای هرمزگان و بوشهر در مناطق مرزی ایران خبر داده است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com.